متوجه نشدم کنار دریاچه این، تا اینکه اسب گاری شروع کرد شیهه کشیدن و وایساد.
راست به نظرت چرا حیوانا به اینجا که میرسن میترسن؟
هلنه عزیز، دنیا پر از رازاییه که ما جوابشون نمیدونیم، حتما دلیلی داره.
عزیزم به نظرت عمق این دریاچه چقدره؟
نباید زیاد باشه، مطمئن نیستم.
وینتر میگفت تو شهرشون فکر میکنن این دریاچه ته نداره.
چی بگم، وقتی تو روز نمیشه درست چیزی رو دید، شب که دیگه قطعا چشمو نمیبینه.
طبیعیه که اگه کسی شبانه اینجا بیا دریاچه رو تشخیص نده و بیفته توش و غرق بشه،
بعدش هم بگن یه پری دریایی اسرارآمیز شبا اینجا شکار میکنه.
روند شکیری داستانه محلی همیشه جذاب.
اون بساره وینتر که نذاشتی خودم ازش بازجویی کنم به چیا گفت؟
وینتر تو هنوز از اون بابت ازم دلگیری؟ اون فقط یه پسر بچه تنهاست. خب من ترسیدم که اذیت بشه.
من شکایتی ندارم، قلب مهربونی داری. اگه مهربون نبودی منو تحمل نمی کردی.
وینتر اون گفتش که اون شب اومده بوده پری دریایی رو ببینه.
آخه چرا اون شب رو انتخاب کرده بوده؟
میگن شب عید پای پری دریایی یه آرزو تو برآورده میکنه.
آرزویی هم کرده؟
گفت آرزو کردم یه خانواده داشته باشم. میگفت چند روز نمیتونست از درد کتک های شهردار بخوابه.
شهردار؟ کتکش زده؟
آره، این موقع ضرب شستن یه ضرب و لپر کرده بوده.
جالبه که جسد شهردار رو خودش پیدا میکنه.
تو منظور چیه؟
منظوری ندارم، فقط واقعیت ها رو کنار هم میذارم.
وینتر یه مظلوم نیست، اون فقط یه پسر بچه
هست. اما ولگرده، تربیت نشده، روزمزد برای همه کار میکنه، همه هم باش بدرفتاری میکنن. خودت گفتی چند وقت قبلش هم از شهردار کتک خورده.
وینتر عزیزم منطقی باش، زور یه پسر بچه 13 ساله به یه مرد 58 ساله میرسه؟ تقصیر رئیساتی که بهت فشار میارن زودتر یه مقصر معرفی کنی و پرونده رو ببندی.
چیزی نگفت که قاتل یا اثری ازش رو دیده یا نه؟
گفت وقتی رسیده که شهردار مرده بوده.
پس فقط دوتا مظنون برامون باقی مونده، لیلی اسمیت و جاناتان لنت.
ولی من فکر نمی کنم اون زنه بیچاره کاری ازش بر بیاد.
تو خوبی آدم رو میبینی، وگرنم هر چیزی از هر کسی بر میاد.
الاخه دیدی که زن چابکی نیست، بدن درد و استخون درد داره.
شاید داره عداشو درد میاد.
نه من بین زنهای شهر پرسجو کردم، همشون گفتن که اونو از بچگی مشکل داشته.
پس فقط میمونه جاناتان اسمیت، دلیلم کم نداره.
دارم برای خودش مادرش میسوزه.
زندگی با همه خوبیاش ناملایمات خاص خودشم داره.
خیلی سخته تو خونه زندانی باشی که همونجا یه زمانی احترام زیادی داشتی.
فکر این که جاشوا لنت برای پول باهاش ازدواج کرده بوده دور از ذهن نیست؟
نمیدونم چرا، ولی اصلا حس خوبی به این مرد ندارم. نمیدونم این که انقدر همه ازت کاملا راضی باشن مشکوک نیست؟
خودم هم به همین فکر کردم. عادل‌ترین پادشاه‌های دنیا هم حداقل یک سوم سرزمینشون ازشون ناراضی بودن.
تنها در صورت همچین رضایت‌های قرص و محکمی واقعیه که هر کدومشون از شهردار متفاوتی حرف بزنه.
همه رو وزی میداده، حتی یه نفرم پیدا نکردم که شهادت بده حرفای جاناتان درسته.
حسابی حواسش جمع بوده.
هلن، زنا چیزی درباره شایعه‌های دیگه بهت نگفتن؟
چرا؟ یه شایعه هست که میگن از باتریکس لانگ خواستگاری کرده بود.
اونو منم شنیدم، ولی وقتی لیلی به دیدنمون اومد چیزی ازش نگفت.
البته بعضی میگن خود باتریکس جادوش کرده بوده و میخواست ثروتشون رو صاحب بشه، ولی چون تو خونه لنت همیشه انجیل هست جادو اثر نکرده.
بازم اتهام جادوگری به یک زن. چیزی درباره نحوه ثابت شدن جادوگری باتریکس هم گفتن؟
حرف خیلی پراکنده بود. میگفتن یه گربه سیاه داشته که شیطانی بوده، یا تو دستش جارو دیده بودن. میگفتن گیاهان جادویی تو باغچه‌شون پیدا شده.
پناه بر خودم، اونا سبزیجاتو برای امرار معاش پرورش میدادن.
کتابو نوشتم تو خونش پیدا کردم.
خودش اعتراف کرده بوده که جادو انجام میداده؟
آره، ولی بعد از روزا شکنجه شدن. تو که میدونی روستایی چه بلایی سر زن و مردایی میارن که به جادو کردن متهم میشن.
تو یکی از اعترافایی که خوندم مردی گفته بود که سوار جاروی پرنده پرواز میکرده، فقط میخواسته زودتر بکشنش که راحت بشه.
مثل این که خودی به آتفیکس هم گفته بوده روحشو به شیطان فروخته و اسمشو داخل کتاب سایه ها نوشته و شیطان اون جنو بهش داده که شکل گربه بوده.
شکنجه های سخت و ساعت ها گرسنگی و تشنگی هر کسی رو به هزیون میندازه.
من یکمی از آب دریاچه رو خوردم. جدن شوره واکه. به نظر داستان پری دریایی واقعیه؟ آخه
شوخی گرفته.
تو خوبی؟ پشت دریچه وایسادی از خودت بیخود شدی؟
نفس دارم صحنه جنایت رو تصور میکنم.
والته پری دریایی پشت سرته.
هل این شوخی جالبی نیست، سب کرم و به هم میزنی.
پشت سرته از من دریچه بیا
کنار. آیسا مسی یه دریایی نیست. نگاه کن نمیخوره. یه جسده.
پاییز 1797، انگلستان، شهر کوچک کاستلتون، کنار دریاچه.
بیاتریکس عزیزم، چرا چیزی نمیخوری؟ خاله جون، چیزی از گلوم پایین نمیره. این مدت لب به قضا نزدی، از خونه بیرون نرفتی. دلم از همه شکسته. امروز برای پیکنیک اومدیم کنار دریاچه که دوستش داری. کاش حداقل لبخند بزنی.
خاله جون.
جونم.
میدونی چرا این دریاچه رو دوست داشتم؟
چرا؟
این دریاچه نزدیکترین چیز به معجزه است که میتونم دربارش خیال پردازی کنم. اگه راز این دریاچه واقعی باشه، پس میشه هنوز امید داشت.
برام گفته بودی اولین باری که جانتان بهت ابراز علاقه کرده همینجا بود.
خدایی که میتونه این دریاچه زیبا رو خلق کنه، حتما براش برآورده کردن آرزوهای کوچیک مردم کاری نداره.
دستر مورد علاقت رو برای درست کردم، ولی حتی بهش لب نزدی.
ببخشی دست خودم نیست.
این چند روز آب شدی، رنگت پریده، دور چشمات از بیخوابی سیاهه. اگه نصف شب ببینمت وحشت میکنم، میگم نکنی روح باشی.
کاش مرده بودم خاله. مگه همه چیز میتونه بدتر از اینم پیش بره؟
چه حرفیه؟
چند روز خوشحال ترین دختر روی زمین بودم، اما فقط برای چند روز.
عزیزم هنوز برای ناامیدی زودی.
از اولم الکی امیدوار بودم. منو جاناتان دیگه به هم نمیرسی.
عزیزی دیگه
پدرش هیچ وقت نمیذاره به هم برسی. خودش قسم خود که نمیذاره خاله.
اون فقط یه انسانه. اگه ارادی خدا بر این باشه که به هم برسی میرسی.
اولش که شروع کرد به صحبت کردن، فکر کردم داره درباره جاناتان حرف میزنه.
شر از سنش خجالت نمیکشه. آدم هایی مثل اون باعث میشن هر روز کلیسا خالی تر از دیروز بشن.
متاسفم خاله، ببخشید که حرفتونو باور نکردم.
بیا بابا این چه حرفیه که میزنی؟
شما واقعیت رو میدیدین؟ سعی کردین به هم هشدار بدین؟
اون باره خوشخط و خال کسانی که چند برابر تو سندران هم فریب بود.
راستش هنوز باورم نمیشه. هنوز خیال میکنم همش یه خوابه.
نراحت همه چیز درست میشه. یه قول
خاله جون. خاله جون، من
من این زندگی رو بدون جاناجان نمیخوام.
باش عزیزم، آروم باش. یادت باشه پدر روحانی از انجیل برامون چی خوند؟ خداوند در نزدیکی قلب‌های شکسته است و همانا روح خرد شده ما را نجات خواهد.
تمام اینا فقط با مرگ امکان پذیره.
نگو، من مطمئنم که راهی هست. ایمان دارم که خداوند صدا تو میشنوه.
آمین، امیدوارم.
میخوای برای تولدت بتی و خاله روزم دعوت کنم؟
نه خاله، اگه بتی منو با این حال و روز ببینه وحشت میکنه.
چیزی هم بهش گفتی؟
نه هیچی بهش نگفتم. چرا بی خودی اذیتش کنم؟
این که میبینم همجور جلو چشمم داری آب میشی و هیچ کاری از دستم بر نمیاد، داره دیوونم
میکنم.
چرا امروز صبح که جاناتان اومده بود از اتاق بیرون نیومدی؟
اگه دیگه منو نبینه براش راحت چاره.
اون هنوز به تو علاقه داره، اونم حال و روز خوبی نداره.
امیدوارم خاله، امیدوارم بتونه فراموش کنه و خوشبخت بشه. من که نمیتونم.
پدر بی شرمش بهش گفته میخواد اونو بفرسته خارج تا یه مدت این دورو بر نباشه.
شرطور به من گفت دختره یه ملاکو براش در نظر داره.
اون وقت تو میخوای به همین راحتی جا بزنی؟ اگه جاناتان ببینه تو هنوز راضی به این ازدواجی، مطمئن باش حاضره برات بجنگی.
شهردار گفت اگه دورو بر پسرش باشم کاری میکنه که جفتمون از کارمون پشیمون شیم.
خدا لعنتش کنه.
خاله جون، هوا داره تاریک میشه، دم غروبه، بهتره کم کم بریم خونه.
باشه عزیزم، کمک کن وسایل جمع کنیم.
باشه چشم.
اینم بذار.
سری چیه؟ گوش کنی، انگار یه نفر داره میاد سمت جنگل، داره میدوه. خاله
داره کار. آها، جاناتانه تو عرضه شده دیم خودش
اینجا شده. جاناتانه
بیاتریس، حاله لیلی.
چی شده جاناتان؟ چی اینجوری شده؟ انگار روح
بود. بابا باید برید.
نفس میگی ببینم چی میگی، نمیفهمم.
رفتم خونتون نبودید، فهمیدم اینجایید، باید هم بیه الان از اینجا برید.
چی شده جانتا؟
مردم به شهر دیوونه شدن، همشون یهو رفتادن برم سمت خونه شما.
منظور چیه؟
دیر یا زود میفهمن که شما خونه نیستین، باید هم بیه الان فرار کنید.
فرار کنید؟ باید همینجوری که نمیشه. مرغ و خروسان، وسایلم، پول، همه چیز تو خونه است.
خیلی خوب، این پولو بگیرین و فقط هر چی زودتر از اینجا برید. التماستون میکنم.
بر خدا اصلا نمیفهمم. درست حرف بزن ببینم.
پدرم همه جا رو پر کرده که بیاتریکس جادوگر رو برای شیطان کار میکنه. به همه گفته بیاتریکس منو پدرمو جادو کرده.
ولی این دیوونه کیه مگه میشه؟
مردم این شهر عقلشون رو پاک از دست دادن.
یعنی حتی یه نفرم بینشون نیست که بگه این امکان نداره.
پدرم وقتی یه چیزی بهشون بگه براشون حقیقت محضه. التماس میکنم فرار کنی.
دوستان گرامی، امیدوارم که تا اینجای برنامه مورد پسند شما عزیزان قرار گرفته باشد، همین که شنونده تکراری همسفران باشد.
بیا ای هموطن تا کی وطن سازم غریبی را، بیا تا کی تو بی ما میچشی زهری جداگی را. غریبی
همسفر، قصه آغاز است. همسفر، هر جا که باشی آخر قصه پرواز است.
همسفران، بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که دل کاشانه اوست، نفس گردی متای خانه اوست. سراغش جای دیگر رو ندارد، برون از خیش جست و جو ندارد. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان و درود به پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سلام و عرض ادب داریم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. عزیزان همراه، از اینکه در این لحظه برای شنیدن رادیوی تاجیکی صدای خراسان را انتخاب کرده اید، صمیمانه از شما سپاسگزاریم. امید است که در هر گوشه از این عالم که هستید صحت و سلامت و سربلند باشید. با این امید و آرزو برای شما یاران همراه، من برهانی هستم با اتفاق دیگر همکارانم، چون هفته های گذشته در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه همسفران در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. دعوت میکنم تا پایان با ما همراه باشید. مقامات مربوطه روسیه پیش بینی کردند که با بالا بردن نرخ پتن برای مهاجران کاری در روسیه، درآمد بودجه این کشور چند برابر زیاد می شود. در چند منطقه روسیه از 1 ینوری سال 2026 ارزش پتن برای مهاجران کاری بالا می رود. مقامات برخی شهر و ناحیه های این کشور گفتند که با بلند کردن نرخ اجازتنامه کار یا همان پتنت برای شهروندان خارجی، بودجه ولایت ها بیشتر می شود. از جمله نرخ پتنت در ولایت تیومن 22% افزوده، از سال نو ارزش آن 11471 روبل مقرر شده است. سال جاری در این منطقه پتن 9385 روبل نرخ داشت. در منطقه کمچتکا نیز نرخ پتن برای مهاجران مهنتی از 9000 تا 13800 روبل افزایش خواهد یافت. در این خصوص قانون دخلدار را وکیلان مجلس قانونگذاری ولایت قبول کردند که طبق آن کوفیسیانت منطقوی برای کارگران خارجی 2.9 تا 4.1% زیاد می شود. مبلغ پرداخت ماهانه برای دریافت اجازه کار در ولایت ایرکوتس از 1 ینوریه 12000 روبل معین شده است. حالا در این ولایت پتن 11000 روبل ارزش دارد. در سنت پیتربورگ و ولایت لنینگراد نیز نرخ مجوز کار برای مهاجران کاری از 6000 حاضره در سال آینده به 8000 روبل بالا برده خواهد شد. مقامات این ولایت ها در خصوص بلند برداشتن نرخ پتنت یا همان اجازتنامه کار تصمیمی مشترک گرفته اند. نرخ پتنت برای اجازه کار شهروندان خارجی در نوسیبیرسک نیز تا 10860 روبل بلند کرده می شود که نسبت به سال 2025 11% بیشتر است. افزایش قیمت مجوز کار برای مهاجران را وکیلان این منطقه به تصویب رسانده اند. مسئولین گفتند که با بالا بردن ارزش پتنت به بودجه ولایت 2.5 میلیارد روبل ایلاوگی فایده می آرد. در کراسنودار ارزش پتن برای مهاجران مهنتی حدود 59% افزوده. شروع از سال 2026 نرخ اجازه کار در این منطقه 27000 روبل خواهد شد. مقامات ولایت سویردلوس نیز تصمیم گرفتند که تا سال آینده نرخ اجازتنامه کار برای شهروندان خارجی را از 7500 روبل حاضره به 9500 روبل در یک ماه زیاد کنند. مسئولین پیش بینی کردند که با بلند کردن نرخ پتن به بودجه ولایت حدود 4 میلیارد روبل درآمد وارد می شود. در پارلمان ولایت پریمورسک هم در خصوص بالا بردن ارزش پتنت تصمیم گرفتند و طبق درخواست آنها پرداخت ماهانه برای گرفتن اجازه کار در این ولایت از سال 2026 تا 13800 روبل می افزاید. شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان با برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان
در خدمت شما هستیم.
باید گفت که همساله ارزش پتنت یا همان اجازه کاری برای مهاجران در روسیه تغییر می‌یابد و در منطقه های گوناگون به طور نظر رس نرخا خیلی بالا برده می‌شود. حالا پتنت به مهاجران در روسیه حقوق می‌دهد که در یک منطقه و ساحه معین کار کنند. برای داشتن پتنت مهاجران پول پرداخت میکنند که ارزش ماهانه آن در منطقه های روسیه گوناگون است. مهاجران مهنتی برای دسترس کردن پتنت حدود 30,000 روبل صرف میکنند و برای نپرداختن پول هر ماه آن مهاجر را میتوانند از حق بود و باش در قلمرو روسیه محروم و یا اخراج کنند.
شنوندگان عزیز و ارجمند، شما می توانید توسط پیام رسان های واتساپ، ایما، وایبر و تلگرام با شماره +98 935 875 6735 و یا از طریق پست الکترونی رادیوی تاجیکی صدای خراسان با نشانه مشهد 2000@mail.ru پیشنهادها، نظرات و انتقادات خود را با ما در میان گذارید.
وکیلان دومه شهر مسکو تا به 10,000 روبل بلند برداشتن ارزش اجازتنامه کاری یا خود پتنت برای مهاجران مهنتی در این شهر را پشتیبانی کرده اند. حالا ارزش پتنت در این شهر 8 از 10 9,000 روبل است. خبرگزاری اینترفاکس می نویسد که داریا مورچنکا، معاون سردار ریاست سیاست اقتصادی و رشد شهر مسکو و سردار ریاست تحلیل انداز در جلسه روز 1 نوامبر سال جاری میلادی گفت که کوفیسیانت منطقوی هر سال از نو حساب می شود تا که مبلغ پرداخت پتنت تغییرات مزدی میانه مهنت را در شهر این اکاس نماید. داریا مورچنکو می گوید امسال پیشنهاد شده است که کوفیسیانت منطقوی به طور مقرر کرده شود که ارزش پتنت از 8900 تا 10000 روبل در یک ماه زیاد گردد. برای این لازم است که کوفیسیانت منطقوی مقرر کرده شود. افزایش ارزش پتن با برابر گردیدن بار اندازه مهاجران با بار اندازه شهروندان روسیه مساعدت خواهد کرد. بنویسته سامانه از پلوس قبلا این مسئله در کمیته سیاست اقتصادی و اجتماعی دومه شهر مسکو مورد بررسی قرار گرفته بود. این نهاد طرح قانون درباره وارد کردن تغییرات و بعضی قانون‌ها در بخش انداز را که یکی از نکته های آن زیاد کردن باج پتنت برای شهروندان خارجی بود به مجلس پیشنهاد کرد. مسکو یگانه منطقه نیست که از سال 2026 ارزش پتنت برای مهاجران در آن گران می شود. در چند منطقه دیگر روسیه از 1 ژانویه سال 2026 ارزش پتنت بالا می رود.
farstoday.ir/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعه به این سایت این برنامه و دیگر برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید.
شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه همسفران به پایان رسید. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید صمیمانه از شما سپاسگزاریم و همه شما را تا گفتارهای بعدی به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
یارانی همراه از شما دعوت میکنیم تکرار جاذبه های ایران زمین رو بشنوید.
هر گل که بهار تاجیکستان دارد وان بوی شکوفه زار ایران دارد، شیراز و خراسان و بهار باغش یاد از چمن و باغ زرافشان دارد. جاذبه های ایران زمین.
ایران گردی یعنی یک دنیا خاطره چشم نواز. بفرمایید.
به نام الله، خدای پاک و بی همتا. سلام و درود فراوان به شما شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی، یاران جان، همسفران عزیز برنامه جاذبه های ایران زمین. در خدمت شما خوبان هستیم. بنده نوشین مجاب، گوینده و تهیه کننده جاذبه های ایران زمین، همسفر شما در این برنامه. سپاس که قصد همراهی دارید. بفرمایید با ما همراه باشید.
شمال و جنوب و غرب ایران پر از دیدنی های زیباست. سفر به ایران و ایرانگردی از آرزوهای من است.
Thank you.
صنعت گردشگری یکی از منابع مهم اقتصادی و عاملی مؤثر در توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جوامع انسانی محسوب می شود. این صنعت ضمن درآمدزایی و ایجاد کارآفرینی بسیار گسترده، موجب نزدیکتر شدن ملل، اقوام و فرهنگ ها به یکدیگر شده و به صورت مستقیم و غیر مستقیم در ارتقا و بهبود شاخص های اقتصادی کشورها مؤثر است. صنعت گردشگری چهارمین صنعت درآمدزای جهان به شمار می رود.
عزیز و ارجمند، در خدمت آقای محمدرضا طالبیان، رئیس اداره ارتباطات و امور بین الملل شهرداری ملایر از استان همدان هستیم. برنامه جاذبه های ایران زمین همیشه و همواره با شما همسفر هست از نقاط مختلف ایران زیبا تا محصولات غذایی، سوغات هر شهر، جاذبه های گردشگری و دیدنی هر شهر و هر منطقه از ایران رو به شما معرفی کنیم. آقای طالبیان، خیلی خوش اومدین به برنامه جاذبه های ایران زمین و ما اینک از طریق امواج رادیویی این برنامه مهمان شما هستیم در غرفه شما شهر ملایر در مشهد مقدس. سلام ما را پذیرا باشید، از خودتون، غرفتون و از صفات برجسته، جاهای دیدنی و آنچه که درباره ملایر برای یک توریست جالب هست برای ما صحبت کنیم.
بله، عرض سلام و ادب و احترام دارم به محضر شنوندگان عزیز. خدمت شما عرض شود ملایر تنها شهر ایرانه که دو نشان جهانی داره. شهر جهانی مبلمان منبت که در یونسکو به ثبت رسیده، جز شهرهای صنایع دستی دنیاست، و شهر جهانی انگور که در فاو ثبت شده به عنوان 53 میراث ماندگار کشاورزی دنیا، انگور ملایر ثبت شده. در غرفه گردشگری و صنایع دستی مشهد ما بیشتر بحث صنایع دستی رو داشتیم و بخش مبلمان منبت که کارهای از هنرمندان ملایر رو در اینجا به نمایش گذاشتیم. در زمینه گردشگری ما یک مجموعه در ملایر داریم به نام مجموعه جهان کوچک یا مینی ورلد، که در اون این مجموعه در ایران منحصر به فرده و هیچ مشابهی نداره. در دنیا هم انگوش شمار هست این مینی ورلد ها. این مینی ورلد ملایر در زمینی به مساحت 50 هکتار ساخته شده که المان های شاخص ایران و سایر نقاط دنیا رو ما در ابعاد کوچکتر از واقعی، نه مینیاتوری، به شکل بنا ساختیم. مثلا تخت جمشید 2100 متر، برج ایفل در پاریس رو ارتفاع 32 متر، اهرام مصر، دیوار چین، استونهنج انگلستان، مسجد تاج محل هندوستان، دروازه براندنبورگ برلین در آلمان، آبشار نیاگارا، جزء نمادهایی هستش که مربوط به کشورهای خارج، از نمادهایی که مربوط به ایران هست، برج قابوس، آرامگاه فردوسی، آرامگاه خیام، آرامگاه بو علی سینا، پل ورسک در مازندران، چوغازنبیل در شوش خوزستان، آرامگاه خیام، دروازه قرآن شیراز، حافظیه شیراز و بسیاری از المان‌ها در اونجا ساخته شده که یکی از جاذبه های گردشگری و دیدنی ایرانه که در ملایر واقع شده.
خیلی عالی، یعنی کل ایرانو شما جمع کردید در ملایر. بله، فکر میکنین که بهترین راه و روش برای جذب توریست که به عهده هر شهروند ایرانی است، مخصوصا کسانی که در رأس قرار دارن، چی هست؟ چی زمینه‌هایی رو میشه مهیا کرد که توریست بیشتر وارد ایران بشه تا چرخه اقتصادی و همچنین بازدید از جاذبه‌های ایران بیشتر صورت بپذیره؟
ما در شهر ملایر باید امکاناتی رو برای توریست ها فراهم بکنیم که وقتی میان حداقل یکی دو روز که در اونجا هستن بهشون خوش بگذره و امکانات خوبی داشته باشن، که در اونجا جاذبه هایی وجود داشته باشه که این جاذبه ها میتونه متفاوت باشه. مثلا توریست هایی هستن که خب اماکن تاریخی براشون مهمه. خب ما در ملایر اماکن تاریخی داریم، ما الان دژ باستانی نوشیجان رو داریم که قدیمی ترین نیایشگاه خشتی دنیاست که امسال قرار ثبت جهانی بشه. شهر دستکنده زیرزمینی در سامن داریم که یکی از شهرهای زیرزمینی هستش که در ایران وجود داره. باغ تاریخی سیفیه رو داریم که جز باغهای اصیل ایرانی ثبت ملی شده. عمارت‌هایی داریم، بازار قدیمی داریم زمان قاجار، مسجدهای قدیمی زمان قاجار. خب گروهی از توریستایی که اماکن تاریخی رو بپسندن ما داریم. اماکنی مثل مینی وردمون و بام ملایرمون که جدید سازه که جاذبه‌های خودش رو داره. در بحث طبیعت گردی یک منطقه حفاظت شده داریم به نام منطقه حفاظت شده لشگردر، که کلیه کسایی که توریست ها باشن برن اون منطقه، تمام بزهای کوهی رو میتونن جلوشون ببینن که دارن از کوه بالا میرن بالا پایین میان و براشون خوب جاذبیت ها رو داره. یک سد در ملایر است به نام سد کلان که اونجا بسیار باز منطقه مفرح و بسیار جالبی است که میتونن ببینن. اینه که در هر زمینه ما برای توریست ها داریم. یک بخش توریست های خریده که میان برای خرید. خب ما یک بازار در ملایر داریم، بازار مبل و منبت هستش به طول 3 کیلومتر. تمام نمایشگاه های انواع و اقسام مبل منبت ها و کارهایی که با چوب درست شده، حالا میشه انواع تابلوهایی که هستش، کارهایی که با چوب و در این زمینه هست و اونجا میتونن برای خرید استفاده بکنن. همه جاذبه ها وجود داره.
بله خیلی عالی. بفرمایید که شهر ملایر چقدر بازدید کننده و مسافر خارجی داره، مخصوصا از کشور تاجیکستان و آسیای میانه؟
بله ببینید، ما اون بحث مینی وردمون رو در تعطیلات نوروز امسال داشتیم، از کشورهای خارجی هم داشتیم، ما از چین داشتیم، از کشورهای از روسیه داشتیم، حالا از تاجیکستان هم دقیقا نمیدونم، شاید داشته باشیم. سفیر ازبکستان اومد و بازدید کردن.
خیلی لطف کردید، سپاسگزار هستم. انشالله که موفق و معید باشید. اگر گفتنی دیگه‌ای برای شنونده های خوب ما در کشور تاجیکستان دارید درباره توریست، جهانگردی، جاذبه های ایران، شهر ملایر، شنونده هستیم.
بله ممنونم از شما. من دعوت میکنم از کلیه تاجیکستانی های عزیز که تشریف بیارن در ملایر، ما در خدمتشون باشیم و قطعا بهشون خوش خواهد گذشت. و پیشنهاد میکنم که قطعا 2-3 روزی رو اگر در ایران بودن حتما برای بازدید از ملایر وقت بذارن.
انشاءالله. تشکر و سپاس.
ایران سرشار از جاذبه ها، ایران سرشار از طبیعت بکر و زیبا،
دماوند و شکوه البرز.
ایران سرزمینی دلیران است.
آذربایجان تنوع سنت و تاریخ.
ایران سرزمینی ماندگار.
خراسان و مشهد مقدس و صفای حرم. جاذبه های ایران زمین. جاذبه های ایران زمین برنامه ای از گروه فرهنگ و معارف اسلامی رادیو تاجیکی. گوینده نوشین مجاب، تهیه کننده نوشین مجاب. در این برنامه با ما از طریق امواج رادیویی همسفر باشید تا شما را با جاذبه های گردشگری ایران زمین بیشتر آشنا بسازیم.
شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی، یاران و همسفران خوب و همیشگی برنامه جاذبه های ایران زمین، از اینکه با برنامه این هفته جاذبه های ایران زمین با ما همراه بودید سپاسگزار هستیم. امیدوار هستم آنچه که تقدیم به حضورتون شد طرف توجه و استفاده شما عزیزان و بزرگواران قرار گرفته باشد. وقت برنامه در همین جا به پایان رسیده. تا هفته آینده و تقدیم برنامه دیگر از مجموعه برنامه های جاذبه ایران زمین، همه شما خوبان را به خداوند بزرگ و مهربان می سپارم. خداوند یار و نگهدارتان باشد. دوستان،
دوستان گرامی، همکارانم برنامه سیاسی را آماده پخش دارند. بریم که بشنویم.
مجدلک خبری.
سلام شنوندگان عزیز، امیری هستم، با مجله خبری در خدمت شما عزیزان هستم. از شما دعوت میکنم تا پایان این مجله خبری همراه ما باشید. جایزه صلح نوبل را به کسی دادن که از جنگ و تجاوز به خاکهای کشورها دفاع میکند. در حالی که از اسکو مقامات کاخ سفید منتظر بودند جایزه صلح نوبل به دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا به دلیل آنچه را که پایان داد به هفت جنگ در جهان میخواند و مجدانه برای تحقق آتش‌بس در جنگ غزه در تکاپو بود برسد، و از سوی دیگر مردم دنیا و مدافعان واقعی حقوق بشر امیدوار بودند این جایزه به آن دسته از افراد گوناگون و شخصیت‌های برجسته و سازمان‌های دولتی و نهادهای مردمی برسد که در طول دو سال اخیر برای احقاق حقوق مردم فلسطین و پیشگیری از کشتار زنان و کودکان و مردم بی‌گناه این سرزمین تلاش می‌کردند و با شیوه‌های مختلف تلاش داشتند صدای این انسانیت و تحقق صلح و پیشگیری از کشتار و توقف نسل کشی رژیم صهیونیستی در غزه باشند. کمیته نوبل در اسلو، پایتخت نروژ، جایزه صلح در عرصه بین المللی را در سال 2025 به یک فعال سیاسی زن در ونزوئلا اهدا کردند. خانم ماریا کورینا ماچادو. کمیته نوبل اعلان کرد که علت اهدای جایزه صلح نوبل در سال 2025 به خانم ماچادو به خاطر تلاش خستگی ناپذیر او در ترویج حقوق دموکراتیک برای مردم ونزوئلا و مبارزه با دستیابی به گذار عادلانه و مسالمت آمیز از دیکتاتوری به دموکراسی بوده است. در حالی که مطابق معمول برخی از کشورهای غربی از این انتخاب استقبال کرده و به طور طبیعی شمار از مخالفان دولت ونزوئلا در امریکای لاتین دریافتند، این جایزه بین المللی را از سوی خانم ماچادور جشن گرفتند. اما شمار منتقدان اهدای این جایزه هم در سطح بین الملل و هم ملی چشمگیر بوده است. در چنین شرایط اندک تأمل در سوابق و اظهارات دریافت کننده جایزه، مناسبات او و شرایط جهانی بروشنی ما را به این نتیجه میرساند که باید در نیت و انگیزه های اهدای جایزه ای که آن را به منظور تلاش برای استقرار صلح در جهان بنیان نهند به خانم ماچادو تردید کرد. در این زمینه در چند مورد اشاره می شود. خانم ماچادو مدرک مهندسی صنعتی دارد. او همچنین دانش آموخته برنامه رهبران جهانی در سیاست های عمومی از دانشگاه ییل آمریکا است و 23 سال پیش وارد صحنه سیاسی ونزوئلا شده است. ماچادارو از مدافعان نظام لیبرالی و سرمایه‌داری است، به گونه‌ای که همواره از خصوصی سازی کامل شرکت‌های دولتی از جمله شرکت ملی نفت ونزوئلا دفاع کرده و هدف از این کار را کاهش فقر و بهبودی شرایط طبقه میانه بیان کرده است. این در حالی است که ونزوئلا با داشتن بیش از 300 میلیارد بشکه نفت صاحب بیشترین ذخیره نفت خام جهان است و از نظر جغرافیا نزدیکترین کشور عضو اوپک با ایالات متحده آمریکا به شمار می رود. سوم، آمریکا که سالیان طولانی از طریق شرکت های خود با چپاول منافع نفتی ونزوئلا مشغول بود و پس از پیروزی انقلاب بولیویرای ونزوئلا به رهبری هوگو چاوز این کشور را از دست داد. حالا مدت هاست به بهانه های مختلف به دنبال استیلای دوباره و چپاول منابع و معادلات غنی این کشور آمریکای جنوبی است. آمریکا در ماه‌های اخیر و در دوران ریاست جمهوری دولت دونالد ترامپ سطح تنش درگیری های خود را با ونزوئلا به سطح بی‌سابقه و نگران کننده افزایش داده است و شیپور جنگ را در منطقه به صدا درآورده است، به گونه ای که با استقرار ناوها و کشتی های جنگی در آبهای جنوب دریای کارائیب و انجام چندین حمله هوایی ضد شهروندان ونزوئلا به بهانه مبارزه با قاچاق مواد مخدر بیش از 20 تن از آنها به قتل رسانیده شده است. شدت تنش ها و نگرانی ها از بروز جنگ توسط آمریکا به حد افزایش یافته است که دولت ونزوئلا برای مقابله با آن علاوه بر آماده باش نیروهای نظامی خود دستور بسیج نزدیک به 5 میلیون نفری نیروی مردمی را صادر و به شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز شکایت کرده است. این شورا در نشست روز جمعه گذشته خود از افزایش تنش میان آمریکا و ونزوئلا در دریای کارائیب ابراز نگرانی کرد. چهارم، در میان این تنش های فزاینده و احتمال وقوع جنگ، خانم ماچادارو بلافاصله پس از دریافت جایزه صلح نوبل آن را به دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تقدیم کرد. او همچنین در پیامی در شبکه ایکس نوشت: ما در آستانه پیروزی هستیم و امروز بیش از هر زمان دیگری روی رئیس جمهور دونالد ترامپ، مردم ایالات متحده، مردم آمریکای لاتین و کشورهای دموکراتیک جهان با عنوان متحدان خود حساب میکنیم. خانم ماچادارو حتی پا را از این فراتر نهاد و عصر جمعه به دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم تلفن زد تا حمایت او را برای تغییر نظام حکومت ونزوئلا جلب کند. ترامپ در این باره گفته است: کسی که در واقعیت جایزه نوبل را برد به من زنگ زد و گفت من این جایزه را به افتخار تو پذیرفتم، چون در حقیقت این تو هستی که با شایستگی دریافت آن را داری. ترامپ در ادامه گفت که با ماچادارو در مسیری که دارد کمک کرده است، چون ونزوئلا با کمک زیاد نیاز دارد و وضعیت آن بسیار پیچیده است. پنجم، ماچادارو از جمله کسانی بود که از کودتاچیان ضد هوگو چاوز رئیس جمهور ونزوئلا در سال 2002 حمایت کرد و در اوایل همان سال گروه از نظامیان با همدستی سرمایه‌داران مورد حمایت آمریکا ضد چاوز کودتا و او را برای مدت کوتاهی در یک جزیره بازداشت کردند. اما خیزش مردمی در حمایت از چاوز سبب شکست کودتا شد. او بلافاصله به قدرت بازگشت. چاوز رهبر محبوب انقلاب بولیواری و ونزوئلا که تای سالهای 1998 تا سال 2012 در چهار دوره انتخاباتی رئیس جمهور این کشور آمریکای جنوبی با رأی گسترده مردمی به پیروزی رسیده بود و سال 2013 بر اثر بیماری درگذشت. به دلیل سیاستهای مردمی سازی، مخالفت با جهانی سازی نیولیبرالی، ضدیت با امپریالیزم، با سرکردگی آمریکا و حمایت از مواضع ایران و فلسطین شهرت جهانی داشت. ششم، در حالی که در طول 2 سال اخیر و در جریان تهاجم ددمنشانه رژیم صهیونیستی به نوار غزه که به نسل کشی و قتل عام ده ها هزار تن از مردم بیگناه فلسطین انجامید، همه شخصیت ها و گروه ها و مردمان آزاد جهان برای حمایت از مردم غزه به پا خواسته و حتی در امریکا و کشورهای غربی که دولت هایشان حامی نتانیاهو بود، ضد جنایت رژیم صهیونیستی شعار می دادند. برنده امسال جایزه صلح نوبل نه تنها این جنایت را محکوم نکرد، بلکه به نوشته رسانه های امریکای لاتین ونت ونزوئلا، تشکل سیاسی تحت رهبری او از مدت ها پیش توافق نامه همکاری با حزب لیکود اسرائیل به رهبری بنیامین نتانیاهو دارد. ماچادو در یک از پیام هایش نوشته است: امروز همه کسانی که از ارزش های غربی دفاع میکند در کنار رژیم صهیونیستی به عنوان یک متحد واقعی آزادی هستیم. شنوندگان عزیز، گزارش رو در همین رابطه با هم میشنویم.
سودای ایالت 51، یک روز کانادا.
من میخوام کانادا ایالت 51 ما بشه.
حالا هم هدف ونزوئلا است، البته با کمک یک عامل ونزوئلایی.
این رهبر مخالفان ونزوئلا که جایزه نوبل صلح را برده، به نظر من رهبر خوبی برای ونزوئلا خواهد بود. البته جایزه نوبل صلح او حق ترامپ بود. او روابط بهتری با آمریکا خواهد داشت و شاید آنها بخواهند که ایالت 51 ما باشند.
امیدوارم اینطور بشه.
آمریکا پس از ناکامی چند تن از وابستگانش برای براندازی در ونزوئلا، حالا شانس خودش را با یک زن می‌آزماید. ماریا ماچادو که با برنده شدن جایزه نوبل صلح در جهان شناخته شد، اما پس از 3 هفته از جنگ صحبت کرد و از آمریکا خواست که به وطنش حمله نظامی کند.
آیا شما از حمله آمریکا به خاک ونزوئلا حمایت می‌کنید؟
من معتقدم افزایش فشار و وارد شدن به این مرحله جدید برای رفتن مادورو لازمه.
و در حالی که زمزمه‌های حمله آمریکا به ونزوئلا هر روز قوی‌تر می‌شود، ماچادو از مکنون در حال دادن وعده منابع کشورش به شرکت‌های آمریکایی است.
سعودی‌ها رو فراموش کنید. نفت ما بیشتره. ونزوئلا منابع عظیمی داره. نفت، گاز، مواد معدنی، زمین. کشور ونزوئلا بهترین گزینه برای سرمایه‌گذاری شرکت‌های آمریکایی خواهد بود. اونا قراره کلی پول به دست بیارن.
اما حمایت ماچادو از حمله نظامی خارجی‌ها به هموطنانش تنها موضعی نیست که ناظران به آن انتقاد کردند. یکی از اولین کارهایی که ماچادو پس از دریافت جایزه نوبل صلح انجام داد، تقدیر و تشکر از نخست وزیر رژیم صهیونیستی بود.
ماچادو کسی است که یک سند همکاری با بنیامین نتانیاهو را امضا کرده، کسی که به علت جرایم جنگی تحت پیگرد دادگاه لاهه است.
کوبیدن ماچادو بر تبل جنگ علیه هموطنانش و همچنین حمایت او از عاملان بزرگترین نسل‌کشی قرن 21، آن هم پس از دریافت جایزه نوبل صلح، باعث شده بسیاری بگویند که این جایزه دیگر عملاً جایزه جنگ است.
چرا به او جایزه نوبل صلح را دادند؟
به این دلیل این کار را کردند چون به دنبال تغییر حکومت ونزوئلا هستند. اگر به جایزه نوبل صلح در سالهای اخیر نگاه کنیم، که البته به نظر من اکنون جایزه جنگ است، اکثر آنها به عوامل دولت امریکا داده شده که می‌خواهند حکومت کشورهای مستقل را سرنگون کنند. جایزه نوبل صلح کاملا اعتبار خودش را از دست داده است.
محمد حسن صادق‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما.
هفتم ماچادو رو در جریان تهاجم نظامی اخیر رژیم صهیونیستی و آمریکا به خاک جمهوری اسلامی ایران به حمایت از متجاوزان برخاست و نه تنها این تهاجم را محکوم نکرد، بلکه از ترامپ خواست از همان بمب‌هایی که بر سر تأسیسات هسته‌ای ایران فرو ریخته است، ضد ونزوئلا هم استفاده کند. آنگونه که برخی از رسانه‌های آمریکای لاتین نوشتند، پس از آنی که آمریکا در همراهی با رژیم صهیونیستی از هواپیماهای B-52 و بزرگترین بمب‌های غیر اتمی دنیا ضد ایران استفاده کرد، خانم ماچادو خطاب به ترامپ نوشت: آقای دونالد ترامپ، کاراکاس که به آمریکا بسیار نزدیکتر از ایران است. Thank you.
دوستان عزیز شنونده و همراهان دائمی رادیو تاجیکی صدای خراسان، تاجیکان و همه پارسی زبانان جهان که از تاجیکستان، ایران، افغانستان، ازبکستان یا در هر گوشه ای از این کره خاکی که قرار دارید و صفحه های ما را پیگیری می کنید یا رادیوی ما را گوش می دهید، به شما درود می فرستیم. شما می توانید با برقراری تماس با رادیو تاجیکی صدای خراسان نظرها و انتقادات خود را درباره برنامه‌ها و خبر و گزارش‌ها مطرح کنید. برقراری تماس با رادیو تاجیکی صدای خراسان از طریق شماره اینترنتی و پیام رسان‌های واتساپ، وایبر، ایمو و تلگرام امکان پذیر است. شماره تماس اینترنتی برای برقراری ارتباط با ما 20989358756735 و یا 20989334254596 می باشد و شما می توانید از این طریق درخواست ها، نظرها و انتقادهای خود را با ما در میان گذارید. همراهان همیشگی رادیو تاجیکی صدای خراسان، ما با شما هستیم. شما عزیزان می توانید با رادیو تاجیکی صدای خراسان ارتباط داشته باشید و موضوع های مورد نظر خود را با ما در میان گذارید. شنوندگان گرامی که ما را از هر نقطه جهان به خصوص از تاجیکستان و دیگر کشورهای حوزه تمدن فارسی گوش می دهید، در ضمن رادیو تاجیکی صدای خراسان دارای سایت یا پایگاه اینترنتی است که شما می توانید از این طریق نیز برنامه ها، خبر و گزارش های ما را مرور کنید و درباره آنها اظهار نظر نمایید. farstoday.ir/tg.
خب دوستان شنونده، کم کم با پایان برنامه ها نزدیک میشویم. در این لحظه شنونده برنامه حکایت های ادبی باشد.
که با نامت جهان آغاز شد، دفتر ما هم به نامت باز شد. درود بر شما همراهان برنامه حکایت های ادبی، با حکایتی دیگر از گلستان سعدی با ما همراه باشید. موسی علیه السلام درویشی را دید از برهنگی بریگنده شده. گفت ای موسی، دعا کن تا خدا عز و جل مرا کفافی دهد که از بیتاقتی به جان آمدم. موسی دعا کرد و برفت. پس از چند روز که باز آمد از مناجات، مرد را دید گرفتار و